بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول طبیعت شفا، صفحه 89، سطر دوم. و کذلک فعسى ان المتحرک لذاته و این امکن توهم و سکون جزئه و این امکن توهم و سکون جزئه من حیث هو جسمون فلیس یمکن من حیث هو جزء المتحرک لذاته و علی طبیعته. دلیل اقامه شده بود بر این که متحرک لذاته نداریم، بلکه هر متحرکی احتیاج به محرک دارد. این دلیل ادعا داشت که جز رو می توانیم ساکن فرض کنیم و چون جز غیر از کله و سکون مغایر باعث سکون مغایر دیگر نمی شود، پس اگر ما جز رو ساکن فرض کنیم باید کل ساکن نشود، در حالی که ساکن می شود و سکون این کل با تحرک به ذاتش نمی سازه. پس یا باید سکونش رو منکر بشیم یا تحرک به ذاتش رو منکر بشیم. سکونش رو نمیتونیم منکر بشیم چون تلازم است بین سکون جز و سکون کل. به ناچار اون تحرک به ذاتش رو منکر میشیم. این استدلال بود که خوندیم. من در انتهای استدلال دو مطلب رو باید تذکر می دادم. با اینکه کنار کتابم هم نوشتم که بگم بازم یادم رفت بخونمش. حالا الان جبران می کنم. یکی این که مراد از جز در این اصطلاح جز مقداریست، نه بقیه اجزا. اینو من اشارتاً بیان کرده بودم ولی تصریح نکردم. مثلا جسم تجزیه میشه به ماده و صورت، ماده و صورت هم جزه، و تجزیه میشه به اجزای مقداری. مثلا یه مثل جسم رو میتونید به 10 قسمت 10 سانتی تقسیم کنید. این تقسیم مقداریه. چه تقسیم مقداری، چه تقسیم معنوی برای جسم جز درست میکنه. ولی مراد ما از جز این که در اینجا مطرح میکنیم جز مقداریه. نمیگیم اگر ماده و صورت رو ساکن فرض کردیم باید جسم ساکن باشه. اون اصلا مدرسه ما نیست. ما میگیم اگر اجزای مقداری جسم ساکن فرض کردیم جسم ساکن میشه. باید ساکن نباشه چون جز غیر از کله، ولی این چنین جزئی اگر ساکن شد کلش هم ساکن میشه. چه استدلال دیگه توضیح بدم؟ اول بحث امروز گفتم، میخواستم فقط همینو بگم که اجزا رو ملاحظه مواظبت داشته باشیم که مراد هر اجزایی نیست. در این مثال، در این استدلال فقط اجزای مقداری ملحوظه، نه اجزای دیگر. این یه مطلب. مطلب دوم این که مثلا مطلب دوم احتمالا روشن باشه، اولی این روشن بود. مطلب دوم این که منظورمون از حرکت جزء و حرکت کل یک نوع حرکته. یعنی اگر گفتیم که جز حرکت دورانی میکنه باید ببینیم کل حرکت دورانی میکنه یا نه، یا اگر حرکت مثلا جز عینیه، باید حرکت کل رو هم ملاحظه کنیم ببینیم عینی هست یا نه. یعنی هر نوع حرکتی برای جز قائل شدیم، برای کل هم همون حرکت رو باید ملاحظه کنیم ببینیم انجام میشه یا نمیشه. بنابر قانونی که میگوید مغایر اگر حرکت کند مغایر دیگر میتواند ساکن باشد، اگر جز حرکتی داشت کل اون حرکت رو لازم نیست داشته باشه. و بنابر که در باره جسم میگیم اگر جزش ساکن شد کلش باید ساکن بشه، خب باید گفت اگر حرکتی برای جز بود کلم همون حرکت رو داره، اگر بخواد حرکت داشته باشه، و اگر سکونی برای جز بود کلم همون سکون داره. مثلا اگر در فلک میبینیم جز حرکت دورانی میکنه به تبع کل، حرکت عینی نداره، این مورد بحث ما نیست. ما میگیم اگر جز ساکن شد یعنی حرکت دورانی نکرد، کلن باید ساکن بشه، یعنی همون حرکت دورانی رو نداشته باشه، ولی حالا حرکت عینی وجود داشته باشه مهم نیست. پس بین جز و کل اگر حرکتی هم بخواهیم فرض کنیم یا نفی حرکت بخواهیم بکنیم، باید حرکت رو یک نواخ فرض کنیم، نه اینکه یکی شو وضعی بگیریم، یکی رو عینی بگیریم، یکی رو کیفی بگیریم. حرکت باید یک نواخ باشه. حرکت جز اگر عینیه، حرکت کلی، حرکت عینی کل رو حساب کنیم ببینیم هست یا نیست. حرکت جز اگر وضعیه، باید کل رو ملاحظه کنیم که حرکت وضعی داره یا نه. این دو تا مطلب باید روشن باشه. یکی این که مراد از جزئی که در اینجا مطرح می‌کنیم جزء مقداری است، و دوم این که حرکت کل و جزء رو حالا چه اثبات کنیم چه نفی کنیم باید یکسان بگیریم. معنا نداره که یکی شو حرکت وضعی بگیریم یکی رو حرکت عینی. واضحه که باید حرکت در هر دو یا وضعی باشه یا عینی باشه. اون وقت اگر یکی حرکت کرد یا ساکن شد مستلزم حرکت یا سکون دیگری است، بحث کنیم ببینیم مستلزم هست یا نیست. بله دیگه، سکون یعنی ترک حرکت وضعی، مثلا سکون یعنی ترک حرکت عینی، نه یکی ترک حرکت وضعی کند یکی ترک حرکت عینی کند، این مورد بحث ما نیست. بله چی باشه چی شوی برای دیگه، این همون بحث اوله که عرض کردم. شما جمعات باید جز و کل ماهیت رو یکی باشه، معنیش هم اینه که باید جز مقداری باشه. در جز مقداری است که ماهیت با کل یکی، در جز غیر مقداری ماهیت با کل فرق میکنه. مثلا در ماده و صورت جز جسم، ماهیت ماده و صورت با جسم فرق میکنه. جسم مرکب من هماست، ولی این دو ترکم جدا. وقتی من مطلب اول عرض کردم که بحثمون در جزء مقداریه، میفرمایید شما توش هست، چون جزء مقداری است که ماهیتش با کل یکی است، باقی اجزا ماهیتشون با کل یکی نیست. اینا جوابشو دادن. چوب همش وقتی تقسیم مقداری کنیم همش چوبه. انسان رو میفرمایید قطعات بدنش رو تقسیم کنیم همش گوشت نیستن. چرا؟ بستگی داره به نحوه تقسیم کردن. اگر مثلا دست رو میگید قطع قطع کنیم بازم تقسیم مقداریه، اما اگر پوست و گوشت و استخوان رو جدا کنیم تقسیم مقداری نیست. وقت تو خود همون گوشت تنها تقسیم مقداری انجام میشه، تو استخوان تنها تقسیم مقداری انجام میشه، این بحث ما میاد. خلاصه هر چه تقسیم مقداری کردی، حالا در مثل مرکب مثل بدن ما، اگر مثلا دست رو قطع قطع کردید، خب پوست و گوشت و استخوان با هم داره قطع قطع میشه، اجزای مقداری درست میشه. اما اگر پوست رو جدا کردیم، گوشت رو جدا کردیم، استخوان جدا کردیم، این دیگه تقسیم مقداری نیست. وقت روی خود گوشت تنها تقسیم مقداری میتونیم اجرا کنیم، روی پوست و استخوان هم میتونیم. متحرک به ذات یعنی حرکت ذاتشه، به ذاتیشه، به طوری که ازش، یعنی وقتی ذات حاصل شد حرکت هم حاصل میشه، نه ذاتش حرکته. اگه اینطور باشه، اگه این تو باشه متحرکه به ذات فقط حرکته، دیگه ما جسمی نداریم که متحرکه به ذات باشه. سیال هم باشه اجسام، سیال هم باشه جز داره، سیال هم جز داره، مثلا جز گذاره. بله جز گذاره، جز داره ولی جز گذاره. نه بحث حرکت رو مطرح نکنید، بحث اجسام رو مطرح کنید. اجسام اگر متحرک به ذات باشن، اجزا دارن، اجزایشون هم همونطور که ملاحظه میکنید اجزا مقداریست، اگر ساکن باشه باید کسیم ساکن
باشه،
باید سیال باشه، ولی سیالان غیر از خودشه. شما صفت موصوفی یکی میگیدید که واضحه نیست.
صفت سیالان اگر صفت موصوفی هم در متحرک باشه که بعد کنیم،
یعنی سیالان با سیال یکی
هم سیالان باشه میتونی مجموعه پنس کنیم، از تو ذهن هم خلق میشه، چون تو ذهن
سیالان میتونه نه اینا رو همه رو قبلا گفتیم، سیالان تو ذهن خود پیش نمیاد، در سیالان در شی سیال ذهنتون میتونه اجزا رو پس کنه، اجزا رو ثابت نگه داره، تو خارج اجزا ثابت نیست، اینا قبلا گفتیم. تو ذهن نگید خود لازم نیست، تو ذهن اجزا ثابته، توی خارجه که اجزا ثابت نیست. اصلا بحث ما در اون اجزا گذران نیست، بحث ما در اجزا جسمه. خب این استدلال مستدل بود. جوابی که اشکالی که این قائل وارد کرده بود، اشکال این بود که شما در صورتی می توانید بگویید متحرک لذاته با سکون جزءش ساکن نمی شود که بتوانید سکون را برای جزء این متحرک لذات تصور کنید. اگر تونستید برای جزء این متحرک به ذات سکون درست کنی، اون وقت بگید که جزء ساکن شده، متحرک به ذات ساکن نمیشه. اگه تونستین سکون برای جزء درست کنید، میتونید بگید جزء ساکن شده، متحرک به ذات ساکن نمیشه. اما برای جزء شما نمیتونید سکون رو قبول کنید، چون جزء متحرک به ذات، جزء متحرک به ذات ساکن نمیشه. اگر سکون رو برای جزء فرض کردید، امر محالی فرض شده، چون جزء نمیتونه ساکن بشه. وقت این امر محال مستلزم یه محال دیگه است که سکون کل. پس جزء منشأ سکون کل نمیشود در صورتی که بتونید برای جزء حرکت فرض کنید. و حرکت جزء منشأ یا سکون جزء منشأ سکون کل میشه. اما اگر نتونستید برای جزء سکون فرض کنید که مانند این چنینه، اگر این سکونی رو که نمیتونستید فرض کنید فرض کردید، محالی انجام شده، وقت این محال مستلزم سکون کله که اونم محاله، محالی مستلزم محالی می شود و اشکال ندارد. این اونا چون چند بار تکرار کردن به همین نقل اکتفا می کنن، دیگه بیش از این توضیح نمی دن. بعد اشاره کردن که ما دو تا قضیه در اینجا داریم که این دو قضیه هر دو صادق هست، تناقضی بینشون نیست که یکی کاذب باشه یکی صادق، بلکه هر دو صادق هست. من تا یکی قضیه حملی هستی که قضیه شرطیه، یک قضیه می گوید که متحرک به ذات محال است که ساکن شود، این قضیه حقه، متحرک به ذات محال است که ساکن شود. یک قضیه دیگه میگه اگر فرض کردی که جزءش ساکن است، خودش ساکن می شود. اولی میگفت متحرک به ذات ساکن نمیشه، دومی میگه متحرک به ذات ساکن میشه. این دوتا با هم به ظاهر تناقض دارن، ولی وقتی شرطش رو ملاحظه کنیم میگیم تناقض نیست. اولی میگه متحرک به ذات ساکن نمیشه، دوم میگه اگر جزءش را ساکن فرض کنی خودش ساکن میشود، با این قید، یعنی با این شرطی که محال است میتونید بگید که ساکن، جسم یعنی کل ساکن میشه. مثل اینی که اینطور گفته باشید، اگر ملاحظه کنید خود جسمی رو که متحرکه به ذاته، نمیتونید ساکن فرضش کنید، ساکن نیست. ولی اگر جز اش رو ساکن ببینید، این جسم ساکنه. به عبارت دیگه اینطور بگید، اگر جز اش را ساکن نبینی، محال است که خودش ساکن باشد. اگر جز اش را ساکن ببینی، خودش هم ساکن می شود. محال است ساکن باشد، ساکن می شود. این دو تا تناقض دارن. ولی اولی مشروط به اینه که اگر جز اش را ساکن نبینی، محال است که ساکن شود، یعنی خود کل ساکن شود. دوباره میگه اگه جزش رو ساکن ببینی، کلا ساکن میشه. شرایط فرق میکنند، شرایط فرق میکنند. بنابراین هر دو قضیه درستن، تناقضی هم نیست. یا بفرمایید اولی مطلق، دومی مشروط. من هر دو رو گفتم، اولی مطلق دومی مشروطه، تناقض نیست. اولی مشروط است به شرطی، دومی مشروط است به شرطی دیگر، بازم تناقض است. هر دو رو من بیان کردم، هم اولی رو مطلق کردم، دومی رو مشروط، هم هر دو رو مشروط کردم، منتها به دو شرط متفاوت. تناقض بر از اون رفت. بعد مثال زدم، مثال زدم به این که حشر جزء است و اکثر از مئه نیست. اشاره جز اینه هست و اکثر از مئه نیست. این قضیه حقی بود، هم دیگم بود. بعد گفتن اگر مئه رو جز اشاره فرض کنیم، با این شرط مئه رو جز اشاره فرض کنیم، اشاره اکثر از مئه خواهد شد. اول گفت اشاره اکثر از مئه نیست، با توجه به اینکه اشاره جزئی، اشاره اکثر از مئه نیست. این یه قضیه مطلقی است و حق هم هست. بعد گفت اگر مئه رو جزء اشاره فرض کنی، اشاره بزرگتر از مئه هست. اشاره ای که میگه بزرگتر از مئه نیست، حالا میگه بزرگتر از مئه هست، چون شرط آورده. شرطش اینه که مئه رو جزء اشاره فرض کنی. اگر مئه رو جزء اشاره فرض کردی، اشاره بزرگتر از مئه هست. خب شرط محاله، شرطی که کردیم محاله که مئه جزء اشاره باشه. از این محال، از این محال لازم آمد محال دیگر که اشاره بزرگتر از مئه باشد. از این که مئه جزء اشاره باشد که امریس محال، لازم می آید که اشاره بزرگتر از مئه باشد که محال دیگر است. این محال مستلزم اون محال می شود و هر دو قضیه هم صادقه. هم وقتی میگیم اشاره بزرگتر از مئه نیست صادقه، هم وقتی میگیم اشاره اگر مئه جزء اشاره باشد، اشاره بزرگتر از مئه هست صادقه. هر دو درسته. در اون قضیه شرطیه مقدم و تالی هر دو محالند. اگر مئه جزء اشاره باشد، این محاله که مئه جزء اشاره باشد. تالی هم که میگه اشاره بزرگتر از مئه هست، اونم محاله. اما در صدق قضیه شرطیه، صدق مقدم یا صدق تالی لازم نیست، صدق ملازمه لازمه. و در این قضیه ملازمه صادقه. اگر مئه جزء اشاره باشد، اشاره بزرگتر از مئه خواهد شد. ملازمه درسته، مقدم و تالی باطله. و باطل بودن مقدم و تالی به صدق قضیه کاری نداره. مقدم کاذب باشه، تالی کاذب باشه، اگر ملازمه حاصله، قضیه صادقه. پس این قضیه شرطیه صادقه، ولی مقدم و تالی شرط باطله. اون قضیه همین هم صادقه. هر دو قضیه صادق هم با هم تناقضی ندارن. این مطلبی بود که دیروز گفت. حالا در مان هنفی هم همین مسئله رو پیاده میکنیم، دو تا قضیه درست میکنیم، یکی مطلقه یکی مشروط، و میگیم هر دو صادقن، و میگیم تناقضی بینشون نیست، هر دو صادقه یعنی تناقضی بینشون نیست، و بعد میگیم در اون قضیه شرطیه از محالی محال دیگه لازم آمد. یعنی تمام این حرفایی که اینجا گفتیم اینجا نیست. هیچ که جدا این کلی نیست.
چطور میشه
فرد سکنه دور من آن؟ باید باید
باید باشه؟ نه اینیت
نیست. هنوز من شروع نکردم، بدین شروع کنه اون فوزی میده. در ما نحنفی میگوییم که کل که متحرکه به ذاته ساکن نمیشود. کل که متحرکه به ذاته ساکن نمیشود، درست هم هست. یعنی متحرکه به ذات ساکن نمیشود، حالا کل جدش مایی نیست، ولی چون بحث ما در کل هست کردن کل، این متحرکه به ذات ساکن نمیشود. حرف درستی. بعد میگه اگر جز اش را ساکن فرض کنیم خودش ساکن میشود. این هم درسته، منطقه این مشروطه. میگه اگر جز اش را ساکن فرض کنیم خودش ساکن، خودش ساکن میشود با این شرط. اما ما نمیتونیم جز اش را ساکن فرض کنیم، محاله که جز ساکن فرض میشه. چرا محاله عرض میکنم؟ محاله که جز ساکن بشه، پس محال هم هست که کل ساکن بشه. اینا توضیح داریم قبل، هم کل هم بعضی هم همه، حتی بعضی را هم اجازه نمیدیم.
این
موقع به موقع اون متعلق را نظر بگیرم، این مسیح رو پاکر کنه.
9 قسمتش باید ثابت در نظر بگیرم، چون
خودی سیالان داره. اگه
بخون تصویر بشتیم درست مکوزن، باید نه همه رو من توصیح کردم قبل. سیالانش را توی این جزه، توی این جزه، توی این جزه، یعنی اگه یک تا ده چی توی این جزه؟ یعنی خواهم بگم اگه بخون 10 تا جز در نظر بگیریم، یه ده تا جزء ثابت اصلا نداریم، یه دونه جزء سیالاندار داریم که تو این ده تا مسیری که من با ذهنم محفوظ گرفتم میتونه حرکت کنه.
خیلی از مسئله رفتید بیرون. شما یه جزء دارید رو کل حرکت میدید، رو اجزای کل حرکت میدید. بحث ما این نیست. چرا شما میگید یه جزء رو من تو این نه تا جزء حرکت میدم؟
نه اصلا نمیشه تصور کرد سیالان رو با ثبوت تو ذهن رو چجوری من تبدیل کنم. مگه اینکه اینجوری تقدیرم بگم این متحرک به ذات میخواد از مسیر هدف تا بره الان وسط، درسته؟ من همین مسیر رو ده قسمت میکنم،
مسیر رو ده قسمت نمیکنم، خود جسم رو ده قسمت میکنم.
جسم که همینجوری خود جسم رو هم متحرک به ذات دیگه، خود جسم رو ده قسمت میکنم، اونم ده قسمت میکنم. خب من الان نمیدونم این با این سیارانش کدوم جزئی که من تو ذهنم داره قرار داره، استقرار داره، استقراری که اصلا نمیتونم ازش بگیرم. برای همین مجبوریم همه چیز تقریباً یه چیزی در نظر بگیریم، یه چیز ذهنی سیالان داره. یه سیالان داره من تو 10 تا 20 تا جزء درست می‌کردم، ثبوتم گفتم در حال رفتم، ولی این ثبوت که در ذهن درست می‌کنم میگم
من حقیقتاً نفهمیدم شما کجای مطلب می‌خواد بزنه، کجا رو می‌خواد اشکال کنه. یعنی اصل حرکت به ذات اینا رو قبول نداری؟ بیان تو استدلال ما
تو قبول میتونی بکنی، ولی به شرطی که مجموعه ثابتی در نظر نگیریم. مجموعه رو اگه بخوام در نظر بگیریم شرط درستی که میشه بگیم مجموعه رو نمیتونی دست بزنیم بگیم تو این درس جزء که درست کردیم جزء نهم الان در خارج از جزء هشتم هم تو سیاران بود. این تو تقریبا میتونی خود مدرک به ذات رو لازمش رو مثلا به قول شما تقسیم بندی کنیم، تقریبا مقدر کنیم.
عرض میکنم شما از بس خیلی بیرونی. بحث ما در یه دونه جسم داره حرکت میکنه، نه در اون حرکتش. که شما میگید اجزا حرکت موجود نیست، اجزا حرکت مکانه نیست. اون اشکال قبلتون هم همین بود. بحث ما در اینه که این جسم داره حرکت میکنه، یه انسانی داره حرکت میکنه، یه فلکی داره حرکت میکنه. اجزایشون نمیتونیم دست بذاریم یعنی چی؟ اجزا داریم متحرکه به ذاته. نه اگر متحرکه به ذات باشه خب متحرکه به ذات یعنی چی؟ یعنی جسمی که داره حرکت میکنه و حرکتشون دیگری بهش نمیده، خودش داره حرکت میکنه. این اجزایش گذراست؟ جسم اجزایش گذراست؟ یا اجزا حرکت گذراست؟ سیالان عرض نمی کنم، جسم دارم عرض می کنم. من دارم بحث در جسم می کنم، شما بحث در حرکت جسم دارید می کنم. این میشه غذابه عرض کردم نمیشه. شما چطوری میگین متحرک و حرکت یکی؟ این احدی نگفته که متحرک و حرکت یکی، مثل این که عالم با علم یکی باشه. اونجا عالم با علم یکی باشه رو حتما دیدید، میخواد اینجا تطبیق کنید. عالم با علم یکی باشه رو اون یه جور دیگه بحث میکنیم، یعنی نه عالم با علم یکی باشه، علم میگیم با عالم متحد میشه، یکی نمیشه. تازه شما اینجا میگید حرکت با متحرک یکی میشه، متحرک به ذات یعنی حرکت. بنابراین همونطور که حرکت اجزا نداره، هر متحرک به ذات حرکت نداره، اجزا نداره. این درست نیست. متحرک به ذات جسمه، حرکت یه عارضه، اون حرکت اجزایش گذراست و ثبوت نداره. ولی بحث ما در اون اجزا حرکت نیست، بحث ما در اجزای جسمه که اجزای جسم در خارج موجود هست. ولو قسمت قسمت نکردید، خود تقسیم موجود نیست، یعنی اجزا موجودن پیوسته. وقت نمیتونید بگید این اجزا موجود نیستن، اجزا موجودن و گذرا هم نیستن. میتونید دست بذارید بگید این یکی ساکن کرده، این یکی رو هر ده دارم وقت ساکن بکنید جسم
کنید. میتونید حد دفت یه دو سگوداری که
ثابت یعنی چی؟ ثابت یعنی حرکت نمی کنه؟
اصلا فرض متحرک رضا مساویست با سیالا، مساویست با این حرکت بودن.
نه همه چی که فرصه رست نست، هیچ کنم ایش فرصه نست. بعضی مطالب رو نمیشه رد کرد، این از اون مطالب رو نمیشه رد کرد. شما یه چیزی رو فرض میکنید حرکت ما متحرک یکی میگید، بعدم ادامه میگید پیداست این غلطه. بله خب این رو داشته میگفتیم که استدلال دوباره من در اثر بگیم چون مطلب تم این چیز شد به هم دوشت. گفتیم که کل چه متحرکی به ذات هست ساکن نمی شود، این یه قضیه درستیه. بعد اگر جز اش را ساکن فرض کنی ساکن می شود، اینم درسته. اگر جز اش را ساکن فرض کنی ساکن می شود، درست. پس ساکن نمی شود تو قضیه اول گفتیم، ساکن می شود تو قضیه دوم گفتیم، هر دوم درسته. اما یکی مشروطی که غیر مشروط، شرط این قضیه شرطیه محاله، تالی و جزاش هم محاله. یعنی اگر جزء این متحرک به ذات رو متحرک ببینیم این محاله، محاله که جزء متحرک به ذات ساکن ببینیم. اشتباه گفتم متحرک. اگر جزء متحرک به ذات رو ساکن ببینیم این محاله. یعنی ساکن شدن جزء متحرک به ذات محاله، ساکن شدن کل محاله، ولی این محال مستلزم اون محال هست. این ملازمه درسته، ولی مقدم و تالی باطل هست، ولی ملازمه درسته. پس قضیه صادقه، هم قضیه مطلقه صادقه که میگوید متحرک به ذات ساکن نمی شود، هم قضیه شرطیه درسته که میگه اگر جز از ساکن شود خودش ساکن میشود. منطقه در قضیه شرطی محالی مستلزم محال دیگر است، یعنی مقدم محال، تالی محال، ملازم صادق، این محال مستلزم اون محال. چرا این تمام مطلب گفته شد، فقط این مطلب باقی مونده که چرا سکون جز محاله. می فهمد که جز رو دو جور میشه ملاحظه کنی، یکی این که جز به ما این که جسم ملاحظه بشه، به ما این که جسم یعنی طبیعت عام جسمیه داره، این محال نیست که ساکن فرض بشه، این هم میتونه متحرک باشه هم میتونه ساکن باشه. اما یه بار دیگه ما این جز رو به عنوان جسمی ملاحظه نمی کنیم، به عنوان این که جز یک شیء متحرک به ذات ملاحظهش می کنیم. در چنین حالتی نمیتونه ساکن باشه. جزئی که به لحاظ طبیعت عامش، یعنی به لحاظ جسم بودنش قابل سکون است، قابل حرکت است، به لحاظ طبیعت خاصش که جزئی برای این متحرک به ذات دیگه قابل سکون نمیشه. اون که قابل به طور طبیعت، به طور عام که جسم قابل سکون هست، اما وقتی خاصش میکنی میگی جزء متحرک به ذات، دیگه نمیتونی ساکنش کنی. خب توجه کنید، تمام مطالبی که میخواستیم در اینجا بیان کنیم بیان کردیم. اولا دو قضیه داریم، هر دو ساده، منتها یکی مطلق یکی مشروط. ثانیا در اون قضیه مشروطمون کاذبی یا باطلی مستلزم کاذب و باطل دیگه شده. ثالثا چرا اون مقدم کاذبه، چرا مقدم کاذبه، چرا سکون جز کاذبه؟ جواب دادیم که جز رو به ما هو جسمون، به ما هو جز اون ملاحظه نمی کنیم، به ما هو جز اون دل متحرک به ذات ملاحظهش می کنیم، یعنی حالت خاص بهش می دیم نه یک حالت عام. در چنین حالت خاصی حرکتش و سکونش محال است، چون جز متحرک به ذاته، جزء متحرک به ذات با غیر این که تحرک به ذات داره نمیتونه ساکن باشه.
غیر از
نظر طبیعت، از نظر طبیعت جزء و کل فرق داره، ولی در حرکت اگر شما به این جز همون طبیعت خاص کل رو دادید نمیتونید ساکن فرضش کنید. طبیعت خاص رو شما دقت بکنید، طبیعت خاص یعنی طبیعت مقید به حرکت بسیار، این رو بیاید به جز هم بدید، دیگه جز هم میشه متحرک بذار، همونطور که کل متحرک به ذات شد دیگه نمیتونی ساکن فرضش کنی. بله به لحاظ جز بودن و اونم کل بودن، جز و کل به هم فرق دارن. اگر حکمی رو روی کل بردیم که استحاله سکون است، حکمی رو که استحاله سکونه بردیم روی کل، این روی جز نمیاد. ولی اگر همون طبیعت کل رو به جز دادیم، طبیعت خاصه شد، یعنی همون حرکت به ذاتی که برای کل بود همون هم برای جز لحاظ کردیم، همون که کل رو به خاطر اینکه حرکت به ذات دارد نمیتوانیم ساکن ببینیم، یعنی حکم استحاله سکون بهش میدیم، جز رو هم نمیتونیم ساکن ببینیم، یعنی حکم استحاله سکون بهش میدیم، چون همون طبیعت خاصی رو که برای کل بوده برای جز قائل شدیم. بله جز رو به ما اینکه جزء ملاحظش کنه، به ما اینکه جزء، یا به ما اینکه جزء جسمه ملاحظش کنه، این اشکالی نداره، میتونه ساکن باشه. اما شما جزء رو به ما این که جزء است، جزء جسم است، جزء جسمی که متحرک به ذات است ملاحظه کردید، به این حیث ملاحظه شدید، این طبیعت رو بهش دادید، خب خود این جزء میشه مثل خود کل متحرک به ذات، چون طبیعت و کل رو بهش دادید، یعنی او رو جزء متحرک به ذات فرض کردید، به ما این که متحرک به ذات، وقتی جزء میشه متحرک به ذات دیگه نمیشه فرضش کنید ساکن. پس
این
یعنی جزء متحرک به ذات، اعتباراً جزء متحرک به ذات حقیقتاً نیست. یعنی روشنه که حقیقت روشنه که حقیقتاً جزءه، جزء متحرک به ذات حقیقتاً جزء متحرک به ذاته. منتها شما میگید اعتباراً من اون حرکت به ذات رو نگاه نمی کنم، اون طرف رو اعتبار کنید نه این طرف رو. این که شما مطلق بگیریدش اعتباری رو میکنید، جزء جسم میگیرید و او رو فقط جسم میگیرید، این اعتباریه. اون در واقع جزء جسم متحرک به ذاته، این درسته، این بی اعتباری نیست. اگه بخواد جزء بودنش تنها رو ملاحظه کنید، متحرک به ذات کلش رو ملاحظه نکنید و این جزء متحرک به ذات نبینید، اینجا دارید اعتبار میکنید. وقتی جزء رو مطلق میگیرید اعتباریست، نه وقتی جزء رو جزء متحرک به ذات بگیرید. این که اعتباری نیست، واقعا این جزء متحرک به ذاته. مقایرت ممکن نشده، جزء هنوز میگیم غیر کلیه، ولی جزء این طبیعت خاصه. این جزء با کل فرق داره، ولی چون طبیعت کل توی جزء هم هست، حکمی که روی اون طبیعت رفتون میدن. من اول بحثم اشاره کردم که منظورون از جزء جزء مقداریه، نه جزء معنوی. جزء مقداری مورد بحث ماست، نه جزء ذهنی نه جزء خارجی، بلکه فقط جزء مقداری. ما ماده و صورت یا جنس پس رو ملاحظه نمی کنیم، ما جزء مقداری رو ملاحظه می کنیم. جزء مقداری با کل از نظر طبیعت یکسان هست، از نظر طبیعت یکسان هست. جزء مقداری قانون همینه، اجزای مقداری با هم از نظر طبیعت یکسان هست، هر جزئی هم با کل از نظر طبیعت یکسان هست. هم اجزا با هم یکسان هست، هم جزء و کل به هم یکسان هست. در جزء مقداری این چنینه. لذا اگر حکمی روی کل بار شد، روی جزء هم بار میشه، چون طبیعتشون یکیه. ولی در این حال جزء با کل فرق داره، نه یعنی ذاتش با ذات اون، طبیعتش با طبیعت اون، طبیعت کار نداریم. جزء با کل فرق داره، جزء سازنده کله، خود کل نیست، مغایرت داره، ولی طبیعتشون یکیه. عبارت رو بخونم، صفحه 89 سطر دوم. فقط من این مطلب رو عرض کنم که وقتی دارم استدلال رو مطرح میکنم یا جواب میدم، مطلب داره گفته میشه، وسط مطلب اشکال نکنم، چون اشکال رو باعث میشه خودتون ضایع کنم. من بیام جواب بدم، بیام جواب بدم، بالاخره جدایی میفته بین مطالب، یه دوباره به دسته شد. امروز تقریبا نوع اشکالات بین مطلب بود، دارن همه اشکالات رو بین مطلب بود. من مطلب رو تموم میکردم، بعد اشکال میشد به نفع خودشون بود. و کذالک فعصا اندل متحرک به ذاته و این امکنت توهم و سکون جزئهی من حیث هو جسمون فلیسه یمکن من حیث هو جزء المتحرک لذاته و علا طبیعته کساله. یعنی مثل عشر و مئه هست، مثل همون مثال قبلیست، که چه بسا که متحرک به ذاته ولو ممکن است توهم سکون جزءش، جزءش رو میتوانید فرض کنید، توهم کنید که ساکن شد، اما به چه حیث؟ من حیث هو جسمون، ضمیر هو برمیگرده به جزء، از این جهت که اون جزء جسمه. ضمیر هو رو به متحرک به ذات هم میتونید برگردید، از این جهت که متحرک به ذات جسمه، تحرک به ذاتش رو نظر نمی کنید، فقط جسم بودنش رو نظر می کنید. ضمیر قوه به هر دو قابل برگرده، من حیث این که اون جز جسمه یا من حیث این که متحرک به ذات جسمه که در نتیجه جزش هم جسمه. فلیسه اینی ولیکن لیسه، بعد از این وصلیه فا آمده، بارها عرض کردن فایی که بعد از این وصلیه میاده منه لیکنه. و این امکنه، ولو ممکن است این چنین تبهمی بکنیم، اما فلیسه یمکن، یعنی فلیسه یمکن تبهم سکون جز من حیث صحبت جز المتحرک لذات. این زمین دیگه حتما باید به خود جز برگرده، اینجا دیگه نمیتونه به کل برگرده. فلیسه یمکن من حیث صحبت جز المتحرک لذات، فلیسه یمکن یعنی لیکن لیسه یمکن توهم سکون جز از این جهت که این جز جز متحرک لذاته هست و علا طبیعته، ضمیر علا طبیعته حتما به متحرک لذات برنگرده و جز برنگرده. یعنی ممکن نیست توهم سکون کنیم از این جهت که این جز جز متحرک لذاته و بر طبیعت اون متحرک لذات خراب گرفته و واقع شده، یعنی همون حرکت وزاتی که در کل هست بر اینم هست، به این حس نمیتونی ساکن فرضش کنید، چون همون محضوری که در سکون متحرک وز در فرض سکون متحرک وزات دارید، همون محضور تو فرض سکون این جز دارید، چون این جز هم مثل کل متحرک وزاته. هیچ متحرک وزاتی رو نمیتونی ساکن فرض کنید که کل باشه که جز باشه. ای و این کانه یمکن و ذالک، مطلب رو به عبارت دیگه بیان میکنه، میگه میتونی شما جز را به لحاظ این که طبیعت عامه دارد، یعنی طبیعت جسمیه دارد، ساکن فرض کنید، ولی این جز را به لحاظ این که طبیعت خاصه دارد، یعنی طبیعت حرکت به ذات دارد، نمیتونی ساکن فرض کنید. طبیعت عامه شو که جسمیت ملاحظه کنید میتونی ساکن فرضش کنید، طبیعت خاصه شو که جسم متحرک به ذات ملاحظه کنید نمیتونی ساکن فرضش کنید. ای و این کان یمکن و ذالک، ذالک یعنی توهم و سکون، لهو ولو اون که ممکن است، ذالک یعنی توهم و سکون، لهو یعنی برای جز، من حیث و طبیعت جنسهی، که یک طبیعت عام است، از این جهت که یک طبیعت جسمی دارد که جنسش هست، از این جهت میتونید ساکن فرضش کنید. اما فلیسه یمکن و ذالک الله، لکن لیسه یمکن ذالک، ذالک یعنی توهم و سکون، لهو برای این جز، من حیث و طبیعت خاصه، از جهت جنسش که جسم بودنه میتونید ساکن فرضش کنید، ولی از جهت طبیعت خاصش که متحرک به ذات بودنه نمیتونید ساکن فرضش کنید. بلی یستحیل و فرضهو، یعنی بلی یستحیل و فرض این جز ساکنن، یا بلی یستحیل و فرض سکون، هر دو درسته. این ضمیر فرضهو رو هم میتونید به جز ساکنن برگردونید، هم به سکون جز برگردونید. اینو باز یک تشبیه میکنه، مثال میزنه، میگه که انسان رو ما میدونیم که حیوانه و طائر هم نیست. حالا اگر گفتیم الانسان رو لیسه به طائر، درست گفتیم، یا یمتن ان یکون طائرن، درست گفتیم، ولی شرط گذاشتیم، گفتیم که اگر انسان حیوان مطلق باشد، نه حیوان خاص، انسان حیوان خاصه، ولی حالا اگر حیوان مطلق باشد، یجوز ان یکون طائرن، درست گفتیم، هم الانسان یمتن ان یکون طائرن، درسته، هم الانسان به شرط اینکه حیوان مطلق باشد یکون طائرن، درسته، هم یمتن ان یکون طائرن، هم یجوز ان یکون طائرن، هر دو درسته، با اینکه یمتن و یجوز ناسازگارن، ولی در این حال درست اینطور بگیم. چرا؟ چون دومی مشروط شده، مشروط شده به شرط باطل، خودش باطل است مشروط شده به شرط باطل، یعنی از باطلی باطلی لازم آمده. گفتیم اگر انسان حیوان مطلق باشد خب این باطله، انسان حیوان مطلق نیست. جایز است که طائر باشد، طائر بودنش هم باطله، ولی یجوز درسته، ملازمه درسته. اگر اون شرط رو قبول کنیم این مشروط پیش میاد. هر دو قضیه صادق هست، منطقه یکی مطلقی که مشروط. در قضیه مشروط محالی مستلزم محال شده، یعنی ممتنه از طائر بودن انسان، ولی یک ممتنه این مستلزم این ممتنه شده، ممتنه ای که عبارت از عام حیوان عام بودن انسان است مستلزم ممتنه دیگر یعنی طائر بودن انسان شده. این هم مثال سومه. سه تا مثالشون زد، یکی درباره ماء و عشره، یکی درباره جزء کل، یکی درباره طائر انسان و طائر. سه تا مثال بود، ولی مثال دوم بازگشت به اصل بحث بود، در واقع مثال نبود، خود بحث دو مرتبه گفت. یعنی مثال اول آورد، بحث آورد تطبیق کرد، بعد مثال دوم رو هم باز بعد از بحث کرد. دو تا مثال برای مورد بحث آورد، یکی قبل از ذکر مورد بحث، یکی بعد از ذکر مورد بحث. کما اینکه انسان از این جهت که حیوان است ممکن نیست که طائر باشد، ممتنه نیست که طائر باشد از این جهت که حیوان است، اما ممتنه از طائر باشد من حیث صحبه انسان، از این جهت که انسان ممتنه طائر باشد. فاذا کان ممتنعن فقط لازم فرض المحال من فرض المحال. این رو من سه جور معنا میکنم، چون سه تا مثال داشتم، این مربوط به هر سه مثاله. فاذا کان ممتنعن طائر بودن انسان فقط لازم فرض المحال، فرض المحال یعنی حیوان غیر انسان بودن حیوان، نه لازم فرض المحال یعنی طائر بودن انسان، من فرض المحال یعنی حیوان مطلق بودن انسان. از لازم آمد فرض محال یعنی طائر بودن انسان، از فرض محال یعنی از حیوان مطلق بودن انسان. این تطبیقش بر مثال اخیر، تطبیقش بر مثال قبلی. فاذا کان حرکت جزء ممتنع فقد لازم فرض المحال، یعنی حرکت کل از فرض محال یعنی حرکت جزء. سوم، فاذا کان اکثر بودن عشره ممتنعن فقط لازم فرض المحال یعنی اکثر بودن عشره، من فرض المحال، محال یعنی جزء بودن نه. این مربوط به هر سه مثاله، یعنی در هر سه مثال اینطوره که دو قضیه دارید، یکی شرطی یکی غیر شرطی، هر دو صادقند. اون شرطی مقدم و تالی داره که باطلند، مقدمش مستلزم تالی شده، یعنی باطلی مستلزم باطلی شده. فرض محالی که تالی است از فرض محالی که مقدم است پیش آمد، بله لازم آمده. خب نحن انما نسلم، وقت گذشته و ما به جایی نرسیدیم، میذاریم شاید جلسه بعد، هنوز جواب، هنوز اشکال تمام نشده، تا به جوابش انشاءالله برسیم با اشکال هم پشنیم.